سال 1343 در شهرستان تربت حیدریه از استان خراسان رضوی متولد شد. دوران طفولیت به مکتب روحانی قرآن می رفت که خواندن را آموخت. زمانی که به مدرسه رفت می توانست کتابها را بخواند. به برکت قرآن و مکتبخانه 2 سال را جهشی خواند. پدرش نظامی بود و در مناطق روستایی زندگی می کرد. در دوران انقلاب دانش آموز دبیرستان بود که بسیار دست به قلم بود و متن نثر و شعر می نوشت. در تظاهرات شرکت می کرد. سال 1361 وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد شد و رشته داروسازی را تحصیل کرد. از اولین ورودی های بعد از انقلاب فرهنگی بود. سال 1368 این رشته را به پایان رساند و وارد دانشکده داروسازی تهران در رشته فارماکولوژی سمشناسی شد. با وجود تأهل و داشتن فرزند نفر اول شد. دوران دانشجویی از فعالین اصلی انجمن اسلامی و جهاد دانشگاهی بود. عضو شورای انجمن اسلامی دانشکده داروسازی مشهد، مدیریت گروه فارماکولوژی دانشگاه تهران، مشاور رئیس دانشگاه در امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، مدیریت گروه نانوفناوری پزشکی دانشکده فناوری‌های نوین، استاد تمام گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رزمنده غیور دفاع مقدس دکتر سید مهدی رضایت.
خیلی خرسندیم از اینکه در برنامه حیات خلوت میزبان جناب آقای دکتر سید مهدی رضایت هستیم. خدمتشون عرض سلام و درود دارم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
صد البته جای تبریک داره رشادت‌های رزمندگان، تلاش‌های این عزیزان و درود می‌فرستیم بر روح و روان همه کسایی که امروز ما مدیون اونهاست که به شما هم تبریک میگم. آقای دکتر، از سال 1343 آغاز کنیم تولد شما در تربت حیدریه در استان خراسان رضوی.
عرض به خدمتتون، شهرستان تربت حیدریه یه شهرستان واقعا مذهبی است و علاوه بر مذهبی بودن به لحاظ جایگاه سوق الجشی خودش که تعداد زیادی روستا و شهر کوچک در اطرافش هست، یه محلی است برای تبادل کارهای معاملاتی و شاید به همون نسبت به اصطلاح تبادلات فرهنگی و اینها هم اونجا شکل میگیره. مثلا با توجهی که من سید بودم خیلی ما رو تحویل میگرفتم. حتی اون زمانا یادم ما یه شال گردن سبز داشتیم، بعضی جاها که می‌خواستیم بریم این مادر بزرگمون شال گردن سبز رو میداد. من وقتی گردنم مینداختن بعد میرفتم میدم، اینقدر منو تحویل میگیرن تو جاهای مختلف، اونم به دلیل اون بافت سنتی و مذهبیش بود. پدر ما با تجربه که نظامی بود و جای مختلف خدمت میکردن، این مادر ما برای زایمان بالاخره ماها می آوردن پیش مادر بزرگمون در شهرستان تربت حیدریه که من همین اخیرن هم که فرصتی شد رفتم اونجا، خیلی گشتم تا محل خونه پدری خودمون رو بتونیم پیدا کنیم، ولی واقعا نتونستیم. اینقدر بافت به هم ریخته و اینقدر آپارتمان سازی شده که باور کنید اصلا نتونستم تصوری از اونجا ببینم. تا در اون زمان بافتم بسیار بافت جالبی بود، کوچه های کاهگلی، این به معنای در واقع اخص قضیه که شما تو شعرها میبینی که کوچه های کاهگلی و بوی خاص. و صبح ها من مثلا توی خونه مادر بزرگ که بیدار میشیم، که البته خونه پدریمون بود، باور کنید با بوی گل ها ما بیدار میشدیم، با چهچه پرندگان بیدار میشدیم توی قسمت. بعدم اونجا به دلیل این بافت سنتی شما حتما باید مکتب خونه رو میرفتیم و من هم طبیعتاً مثل همه، باز با اینکه پدر مادرمون جای مختلف بودن، ما رو با واسه اینکه بتونم روخونی قرآن و کلن قرآن رو به قول اونها یاد بگیرم، تو این مکتب خونه از سن 5 سالگی میذاشتن. کورم حالا هوای خاصی داشت دیگه، من الان بارها یادش که میفتم فاتحه برای اون کسی که ما بهش آخون میگفتیم و خانومشون که مسن بودن بهش آتون میگفتیم، که خانومشون خانوما رو درس میدادن، حضرت آخوند ماها رو در واقع درس میدادن و دور هم میشستیم و یه دوشکچه بود رو اون دوشکچه و یه غذایی هم با خودمون میبردیم و قرآن رو شروع میکردیم. من نمیدونم، خداوند بالاخره به هر کسی استعدادی داده. من استعداد فراگیری قرآن و کلن روخانیم خیلی خوب بود، در مدت کوتاهی پیشرفت کردم، طوری که مرتب این مادر بزرگ ما باید برای این حضرت آخوند هدیه می آورد. یعنی شما مثلا عمه جز رو که تمام میکردی باید برای اون حضرت آخوند خانمشون نبات میآوردی. بعد این مادر بزرگ میگفت و شوخی میگفت بچه کمی سرعت تو کم کن، من دیگه تاریای مرتب باید هدیه بردارم بیارم. و باز نکته جالب بود که آخرین این دوران مثلا ما رو کتاب حافظ رو تدریس میکردن، که من شما قرآن رو که تمام میکردی امتحان میدادی و یه سری کتاب ها بود، مثلا کتاب حسینین بود، کتاب کوچولوی احادیث بود که اونا رو بعد از بر میکردی بعد میرسی به حافظ. ما به شعر اول دیوان حافظ که رسیدیم دیگه پدر مادر اومدن ما رو بردن برای کلاس های ابتدایی، منطقه اون شعر اولی رو من از بر کرده بودم. و خاطر جالبی که دارم پیش مادر بزرگ رفتیم و عذرخواهی هم میکنم از محضر حضرت حافظ، گفتم که حضرت آخوند گفتن که من کتاب حافظ دیوانه رو باید برای من بگیریم. این پیرزنم بند خدا دست ما رو گرفت و با علاقه رفتیم تو کل شهرم یک کتاب فروشی بزرگ خوب وجود داشت، رفتیم و به نوه اونجا میگن نواسه، یادم اسم شما آقای محقی بود انشالله خدا رحمتش کنه، گفت آقای محقی این نواسه من رسیده به کتاب حافظ دیوانه، این کتاب حافظ دیوانه رو بگو. مادر جان حافظ دیوانه نیست، کتاب دیوان حافظه. و من اون کتاب کاهی رو که ورقاش کاهی هست رو هنوز دارم ها، واقعا تو قسمت باور کنید من اگر یه روزی دستم میرسید مکتب خونه ها رو به یک شکلی با یه مقدار تغییری واقعا نمیذاشتم از بین برن. خیلی ما البته الان فناوری آموزش پیشرفت کرده، ولی اون چیزی که اونجا یاد میگرفتیم من معتقدم تو هیچ کلاسی و کتابی نمیتونم. مثلا ما اونجا که بودیم تقسیم کار بودی، وقتی باید میرفتیم آب میآوردیم به درس کار یاد میداد، باید میرفتی و سطل رو ور میداشتی، یا مثلا یه قسمت های شما کارتون نظافت بود، صبح که میومدی تقسیم بندی میشدی. قدیمی ها کار نظارت رو میکردن، ما که مثلا سرباز صف بودیم باید نظافت بیم، ولی تو مدرسه های ما الان این کار رو انجام میدیم یا توی مکتب خونه های ما. از این جهت اهمیت داره و پرورش ما توی همچین محیطی. و مادر ما که بسیار آدم مذهبی است، من همین الانم واقعا چه خودم به مشکلی میخورم در مشهد ساکنن چه دوستان که میشناسن زنگ میزنیم میگیم مادر توی نمازاتون خلاصه به داد ما برسید. اخیرا پیش من اومده بودن، میخوام بگم که چقدر تأثیر داره تربیت خانوادگی. ایشون از یه ساعت بعد از اون پا میشدن تا مثلا 6 و 7 پای قرآن، و بعد یه وقت هم گفتم مادر جان آخه شما اومدید ما شما رو ببینیم، اینجوری که ما اصلا شما رو نمیبینیم. ولی اون تربیت هست که هم فضا رو معنوی میکنه و هم بچه‌هایی رو پرورش میده که اینا حتی اگه خودشون هم بی دقت و بی توجه باشن اون زیرساخت آدم رو حفظ میکنه. تو این قسمت
طبع شعر و شاعری هم که در وجود شما نهادینه شده ممکنه متأثر از همون مکتب بوده باشه.
والا من طبع شعر و شاعری که ندارم، ولی تو مدرسه بالاترین نمره رو راستش از انشا میگرفتم، یعنی بدترین نمره رو از خط و نقاشی میگرفتم، بالاترین رو از انشا میگرفتم. و شک ندارم بخشش ژنتیکیه، یه استعدادیه، بالاخره مثلا نوشتن هم مثل هنر دیگه یه استعداده و بخشم پرورش دادن این استعداده. در مسابقات متعددی مثلا من که شرکت میکردم به دلیل همون تمرین نوشتن اینا خیلی وقتا مثلا برنده میشدیم. نمیدونم خاطرات شیرینی داریم که بعضی وقتا تمام انشا کلاس رو من میوشتم و از این جهت یه توانایی تو خودم احساسم. الان هم تو بحثای مدیریتی متاسفانه همکارای ما این مشکل رو دارن که هر متنی میارم من بالاخره چند تا غلط توش میگیرم به لحاظ نوشتاری. و باز این درس انشا معتقدم از درسای مهمی است. الان شما یه فارغ التحصیل ما رو صداش بزنید بگید یه درخواست شما بنویس، واقعا اغلبشون یه درخواست ساده رو با ادبیات فارسی و روان با نهایت تاسف باید بگن بلد نیستن. که این در واقع برگشت به عقبه که ما از این تجارب و از این در واقع توانمندی هایی که زمانی داشتیم نباید غافل بشیم.
بله. آقای دکتر نقش خانواده در جایگاه و رشد فکری شما؟
ببین از همون قدیم من یادمه که مادرمون تو گوشمون زمزمه میکرد که باید درس تو بخونی، باید جاهای بالا بری، نمیدونم تو استعداد بالایی رو داری. حالا همین کار احتمالا برای برادر خواهرای دیگه مونم میکرده، منتها من دارم حدیث نفس در مورد خودم میگم. لذا به کم قانع نبودم واقعا، یعنی همیشه نگاه هم نگاه رو به جلو و بالا بود. حتی مثلا تو بحث دوره دبیرستان اگر از یه درسی واقعا نمره پایینی می گرفتم انگار یه اتفاق خیلی بدی برام افتاده، بگونه ای که رو روحیم تأثیر می کرد و مادر می فهمید که اتفاق بدی افتاده که من کمی کس کردم. مثلا تو دوره دانشگاه هم به همین ترتیب، منم مثل خیلی های دیگه اگر اون روحیه انگیزشی و اعتماد به نفس و اینها رو در مادر ایجاد نمیکرد، که البته پدرم حتما نقششه، منتها پدرها معمولا توی جریانات مظلومن. گفتم مخصوصا توی آدمی که کار نظامی داره، مرتب از این شهرستان از اون استان باید بره تو کار خودش، کمتر میتونستن بالا سرمون باشن. رضا نقش اصلی رو مادرها دارن. و باز اینجا هم من یه بالاخره عقب گرد بزنم که خوش. چقدر نقش خانم‌ها در زندگی و حضورشون در کنار خانواده و کنار بچه‌ها میتونه مؤثر باشه. در دانشگاه هم من هیچ وقت سراغ رشته‌های پایین تر بلازه درجه ضمن احترام به همه رشته‌ها، یعنی من اگر توی کنکور در مقطع دکترا قبول نمی‌شدم، مطمئن باشید که دوباره کنکور میدادم، چون به کمتر از اون راضی نبودم توی کار خودم. الانم این روحیه رو حس میکنم که اون روحیه جسارت و اینکه اگه به مشکلی برمیخوریم، این که برم گوشی بشینم و فکر کنم نمیشه حلش کرد، واقعا ندارم توی این قسمت. و برای بچه های خودم بعضی وقتا میگم که رؤیا پردازی چیز خوبیه در سطح خودش، ولی رؤیاها و آرزوهایی رو داشته باشید که احساس بکنید عملیست، ولی دست پایینم نگیرید، ولی این رؤیا و آرزوها رو عملی بکنید. چون که واقعا من به زندگی خودم که برمیگردم، دیگه تو سنی هستم که از این حرفا بزنم و احساس خجالت نکنم، یا مثلا خدای نکرده حمله بر خودستایی نباشد. هیچ آرزویی رو من واقعا در زندگی نداشتم که با اون نگاه اولی که گفتم دیگه خیلی هم نباید بلند پروازی های غیر قابل دستی بکنی که بهش دسترسی پیدا نکرده باشم، و از جهت خدا رو خیلی شکر گذارم. و جالبه من به شما بگم اغلب اساتیدی که من باشون سر کار دارم، خیلی توی چیزا بین هم مشابهت داریم. میبینم به لحاظ روحی هم اون استادی که مثلا در یک حوزه رفته بالا، از همون ابتدا این اعتماد به نفس و اعتقاد به ارزش‌ها و تربیت خانوادگی بسیار نقش مهمی داشت.
حالا مادری که اینقدر دغدغه درس و تحصیل و نمره رو داره، چجور موافقت میکنه که شما جبهه تشریف ببرید؟
نم خیلی سوال خوبیست. یه وقتی میشه من مثلا یه کمی حجب و حیا بکنم از جواب دادن و یه قسمتهایی رو سانسور بکنم، ولی راستش گفتم برادر اولمون آسد هادی که اصلا فرار کرد زد به جبهه، چون فکر کنم سال مثلا اول بود و یا شاید هم راهنمایی بود، یهو به ما خبر آوردن که هادی نیست. و این مینیبوسی که رزمنده‌ها رو سوار می‌کرد، ایشون به لحاظی که سنش کم بود داخل لیست نبود، ولی خودش رو یواشکی برفته بود، به نظرم زیر صندلی جای قایم شده بود. و بعدش هم دیگه یهو دیدیم که مثلا از اهواز داره زنگ، خیلی هم ما نگران شده بودیم، همه افتاده بودیم دنبالش چند ساعت اول، تا یکی از دوستان اومد گفت این علامت اینه. پس دل کندن مادر، حتی یه مادری مثل ما هم کار آسونی نبوده. ولی جالب نوبت به ما رسید و این خط شکنی رو که هادی کرد و بعدم می دیدن که در واقع شرایط کشور اینجوریست، ایشون به استقبال من اومدن،
جادر یعنی هموار کردن.
بله، حتی تا مشهد که من داشتم اعزام می شدم، ایشون با من همراهی کردند و اومدند و یه چمدون کوچیکی داشتیم بستن. در مورد هادی یه کمی قصه فرم کرد، ولی در مورد ما ای که مرتب به من زنگ بزنن، نمیدونم عرض به خدمتون مرتب اخبار خوب رو به من بدن، و تازه ما یه مرخصی داشتیم، مثلا هر یه ماه یه ماه و نیمی میتونستیم یه مرخصی بیام، ابدا من احساس نمی کنم که وقتی مرخصی اومدم یه کسی توی سن سال وقتی میخواد بره احساس غریبی و دلتنگی میکنه. ولی واقعا من یادم نمیاد که این رو داشتم، که بخشی از این مال اینه که مادر با افتخار از ما پذیرایی میکرد. این ور اون ور تو همسایه ها مثلا اقوام، مثلا آقا میگن مهدی آقا یا آقا مهدی میگفتن، آقا مهدی اومده الان نمیدونم دو هفته دیگه میخواد پاشه بره. اون فضا به نظر میرسید فضای عمومی تو کشور شکل گرفته بود، که هر چقدر این جنبه های مذهبی و اعتقادی بیشتر بود راحت تر این رو قبول میکردن.
توی همین دوران و در واقع بحبوحه دفاع مقدس، شما شروع یک زندگی جدید رو هم رقم زدید.
عرض به خدمتون اگر منظورتون ازدواج بله. ممکنه باشه. بله دیگه، من بعضی که دانشگاه قبول شدم و زندگی های ما هم زندگی های گفتم سنتی بود. مثلا از همون دوران نوجوانی و اینها بین دختر و پسرها به صورت نامحسوس و با حرفایی که بین خانواده ها رد و بدل می شد، یه احساس علاقی واقعا شکل می گرفت، البته با رعایت همه در واقع اعتقادات ارزشی. مثلا من یادم این همسر ما که الان هستش، پدرم هر وقت میرفت خونه اینها که نسبت خیشی هم داشتیم، این همسر ما رو میگفت که ایشون عروس منه تو آینده. ناراحت هم میشد ایشون، مثلا یکی دو دفعه اومده بودن اعتراض کرده بودن که چرا مثلا آقا، که چون پدر ما سیده بهشون میگن آقا، گفتن چرا آقا میاد میگه که این عروس ماست، دخترم ما مثلا ناراحت میشه. من کاری به کارا ندارم، من اعلام تمایل میکنم. رضا ایشون دوم دبیرستان که بودن، من سال اول دانشگاه، دیگه به این گفتگوها و بیفگوها پایان دادیم و به صورت محرمیت ما ازدواج کردیم. و چقدرم خانواده نقش حمایتی خوبی داشتن، یعنی من به عنوان یه دانشجو که نمیتونستم به تنهایی زیر بار همچین کار بزرگی رو برم. تا سال سوم و اینها هم که دوران نامزدی ما ترکیه، باز خانواده خیلی نقش حمایتی خوبی داشتن. دیگه من از سال دوم دانشگاه پدر و مادر ما هم کمک کردن، پدر و مادر ایشون هم کمک کردن، یه زندگی مستقلی شروع کردیم. شو از سال سوم چهارم بود که ما صاحب اولین فرزندمون هم شده بودیم، طوری که دانشجوهای دیگه خواستن ازدواج کنن گفتیم نترسید آقا بیا نمونه عملیاتیشو بله ببینیم، که من خیلی راضی هستم از ازدواج خودم و الان هم خود داریم همکارانی که حتی سنهایی مثلا 45-50 رسیدن ازدواج نکردن و الان میفهمن که یک کمی دیر شده.
درست.
سنم که هرچی میگذره ازدواج کمی سخت‌تر میشه و الان با توجه به مقوله وضعیت جمعیتی کشور ما که اصلا وضعیت خوبی نیست، یعنی طبق اطلاعات اخباری که وجود داره تو 4-5 سال آینده ما هر کار کردیم کردیم، اگر نه پیری جمعیت به شدت ما رو آزار خواهد داد. اینم از مقوله است که به نظرم باید به خوبی تبیین بشه و تشویق بشن جوانان.
اما آقای دکتر شما از همراهی مادر گفتید، از همراهی خانم در مسیر فکری شما زمان دانشجویی، زمان دفاع مقدس و در ادامه مسیر تعالی علم.
همونجوری که گفتم فضای اون زمان فضای خاصی بود. مثلا من مطمئنم که از دلایلی که خانم ما بالاخره رغبتش به ازدواج ما بیشتر شد همین بود که دید مثلا من رفتم جبهه نترسیدم. بالاخره ما وقتی میخواد کسی باش ازدواج کنی یا پسری میاد مثلا خواستگاری دختر ما، میخواد ببینیم این چند مرده حلاجه، بابا این امتحان پس داده دیگه، رفته جنگ و بالاخره برگشته. و ای که راضی میشه سال دوم دبیرستان مثلا بیاد با ما ازدواج بکنه، این علامتی چون خودشونم اون زمان بالاخره فعالیت‌هایی داشتن، فعالیت‌های فرهنگی داشتن و شاید این نسبت خیشی هم حتما درش دخیل بود. خیلی به سرعت ما رفتیم حرم حضرت رضا و همونجا دو تا خانواده اومدند و بالاخره صیغه عقدم جاری شد و بعد مثلا 6 ماه یه سالم که تبدیل به دائمی شد و ایشون هم الحق و الانصاف. حالا تازه اون دوران دانشجویی که دوران سینی، من تمام دوران دانشجویی با ای که پدر مادر واقعا حمایت میکردم ولی کار میکردم. مثلا من دنبال این بودم، ما تو دوره داروسازی از یه سالی به بعد شما میتونی بری تو داروخونه مثلا نقش معاونت مسئول فنی داروخونه رو داشته باشی. من خیلی میرفتم از این شیفتا وامیستادم، دلم میخواست دستم تو جیب خودم باشه، خیلی دلم نمیخواست که پدر مادر مرتب از ما حمایت کنن. ولذا اونجا هم بالا سر خانواده کمتر بودم و بدتر از اون دورانی است که من اومدم تهران. یعنی من وقتی برای تخصص اومدم تهران ایشون مدتی مشهد بودن با بالاخره بچه کوچک و ایشون اون دوران رو که شاید نزدیک یک سال خورده‌ای بود اینجوری طی کردیم. اینا برای میگم که جوان‌ترا بدونن زندگی بی آسونی نیست که مثلا یه دکتر رضایت نامی بیاد فکر کنن جاده آسفالت محکم پرگاز جاده آسفالت، نه خیلی سخت بود و شیرنیش به همین سختی. من گاهن هر دو هفته سه هفته باید سوار اتوبوس میشدم میرفتم مشهد، چون وسمون هم که نمیرسید، مثلا حتی وسمون نمیرسید از جهتی که باز گفتم دستم میخواستم تو جیب خودم باشه صحیح. که برم حتی بلیت قطار بگیرم، ترجیح میدادم با اتوبوس سوار شم. باور کنید خیلی هم اذیت میشدم. بدتر از همه تو دورانی که وارد کار شدم که دیگه من به لحاظ مسئولیت هایی که داشتم گاهن باور کنید یک هفته دو هفته در موارد یک ماه از خانواده دور بودم. گاهن بالاخره شما اگر میخوای موفق باشی باید پرکار باشی. به این دانشجوهای خودم من میگم که سه تا رمز موفقیت رو من به شما بخوام بگم، یکیش سرخیزیه و خودم مرتب از این استفاده کردم، یعنی از زمان تدکسر. یکی دیگه رو گفتم که ببینید احترام گذاشتن و دعای خیر پدر و مادر و سومی رو گفتم کار و کار و کار و خودم سعی کردم حالا کامل نه اینا رعایت و تو اینجا نقش همسر فوق العاده مهم در همراهی بوده، گرچه این کمبودا کاسیا گاهن در یک زمانهای آسیبهایی رو به زندگی وارد میکنه. مثلا من اگر یک کسی بیاد بگه آی دکتر من بیام مدل شما رو استفاده بکنم، میگه اون قد که من دیگه از خانواده غافل شدم شما نباید غافل بشید.
آقای دکتر، طبیعتاً سختی‌های گذشته در آینده تبدیل به خاطره میشه، اما ماحصل این ازدواج چند فرزند هست؟
3 فرزند ما داریم که همشون هم توی مدارج عالی تحصیلی هم درس خوندن یا در حال تحصیل هستن، و در واقع مهمتر از تحصیل اینه که من از این 3 بچه خودم خیلی راضیم. خیلی بچه های مؤدب و با اخلاق. مثلا یکیشون که آقا پسر ما هست، این دانشگاه صنعتی شریف مکانیک رو خوند و بعد اون رفت برای ادامه تحصیل خارج، دیگه درسش تموم شده، در آستانه برگشتن هست. باور کن این نمازش ترک نمیشه. خیلی برای من مهمه. این همون برکتیه که میگم اگر شما برای مردم زحمت کشیدی در اون حد اقل خلوص، خداوند جواب رو میده
انشالله. آقای دکتر، شما عکاسی میکردید، بهترین عکسی که از دوران دفاع مقدس گرفتید؟
والا تو دوران دفاع مقدس من بیشتر عکاس حرفه‌ای بودم، ولی یکی از بهترین شاید حسب اتفاق بود. آلبومامو همین چند روز داشتم ورق میزدم، مثلا شاید یکی از بهترین عکس‌ها همون عکسی بود که من از نقاهتگاه شیمیایی گرفته بودم که یه سالن بسیار بزرگی مثلا با ظرفیت 400-500 نفر آدم و همه خوابیدن و تو شرایط سخت. مثلا عکس قیافه خودم هم که من نگاه میکنم خیلی حالت مظلوم و افسردهی دارم، چون جلوم چندین نفر که من خودم بالا سرشون بودم، اینا پرپر شدن و به خیلی شهدا پیام. یکی از تاثیرگذارترین عکسایی که واقعا من داشت.
عکسایی که شما گرفتید و ثبت کردید چقدر در ترویج و فرهنگ اون زمان به امروز میتونه تاثیرگذار باشه؟
من چون یه مدتی مسئول دانشجویان شاهد ایثارگر دانشگاه بودم، بنابراین خودم هم انتخاب کردم این مسئولیت رو. به این بهانه مرتب به این خانواده ها سر می زدم، مرتب با این دانشجوها، بخود اونایی که فرزند شهیدن و خب پدری وجود نداره برای اینها، گرچه خداوند در اون حدیث قدسی میگه ولی فرزند شهید منم. خیلی از این جهت در کلاس های خودم امکان نداره من کلاسی برم و به یه بهانه‌ای شکر نعمت و گاهن گریزی به اتفاقاتی که در دوران حماسه و خون شده یا گریزی به نعماتی که الان خداوند به ما داده و ما ازش قائلیم نداشته باشن. اصلا وظیفه میدونم، ولی این یه هنره. یعنی شما اگر مستقیم بخوای با جوان وارد صحبت بشی، ممکنه که چون درک نکرده این رو هم به یه چیز دیگه بکنه، ولی واقعا اگر این هنر رو یاد داشته باشی، مثل شیرینی و حلاوت من میبینم که این بچه ها لاغل میبینن. چون که گفتم ما یه درس دو واحدی داریم راجع به عوامل شیمیایی جنگی، بدون استثنا هر وقت من به این بخش تجربیات شدم، صدای حقوق گریه خانم ها رو من شنیدم. چرا؟ چون این هنوز ذاتش ذات پاکیست، هنوز اون صداقت و معصومیت و پذیرش درش وجود داره که ما این سرمایه رو نباید واقعا کم بیانگاریم، باید حد اکثر استفاده رو بکنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید مهدی رضایت از اینکه در برنامه حیات خلوت حضور پیدا کردید و خاطره بازی کردیم با ایام دفاع مقدس و تجربیاتی که شما به ما و به شنونده‌هامون انتقال دادین. درود می‌فرستیم بر روح و روان همه کسایی که در طول 8 سال دفاع مقدس و پس از اون برای سربلندی کشورمون جانانه کوشیدن و تلاش کردن و از هیچ در واقع تلاشی فروگذار نکردن.
شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحرانها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.
میهمان من جناب آقای دکتر سید مهدی رضایت، استاد تمام گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
عضو شورای انجمن اسلامی دانشکده داروسازی مشهد، مدیر گروه فارماکولوژی دانشگاه تهران، مشاور رئیس دانشگاه در امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، مدیریت گروه نانو فناوری پزشکی دانشکده فناوری های نوین، معاون آموزشی پردیس بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر کارگروه توسعه نیروی انسانی ستاد فناوری نانو معاونت علمی ریاست جمهوری، دکترای داروسازی، رزمنده غیور دفاع مقدس دکتر سید مهدی رضایت.
حکایت همچنان باقی است.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید اون رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو شنیدید. مروری بود بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، 20th نمایشگاه بین المللی محیط زیست، 19 تا 22 مهر ماه 1401، تهران، بوستان گفتگو، با حضور شرکت‌های خلاق، دانش بنیان و فعال در حوزه محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه. سازمان حفاظت محیط زیست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب، با رسیدن به ساعت 7، مشتاقان فعالیت‌های اقتصادی رو دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه 40 ستون با موضوع سواد مالی.
بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه‌ای